رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله و من الله و اوصیائه و حججه و لا سیما بقیت الله مهدی هذه الامه و خاتم الائمه و لعن على اعدائهم اعداء الله. سخن در ادب و آداب و سنن است. میرسیم به این که گفتیم عمود دین ما صلات و نماز است و مهمترین ادب و آدابی که باید به او بپردازیم ادب و آداب و سنن نماز است. برخی از سنن و آداب وضو رو گفتیم. در مرحله بعدی البته باید ادب و آداب اذان و اقامه را بگوییم. اولا و ابتداعا باید این رو بگوییم که اذان و اقامه هر دو گرچه مستحبند، یعنی اگر کسی اذان نگفت و اقامه هم نگفت حرامی انجام نداده، اما جزء مستحبات بسیار مؤکدند که تأکید شده و تأیید شده که ترک نکنیم اذان را و ترک نکنیم اقامه را. گاهی مؤذنی اذانی میگوید برای جمیع مردم در مأذنه‌ای در مسجدی پشت میکروفونی برای یک نماز جماعتی، ولی نه برای نماز خودم هم که فرادا فرض کنید در منزل میخواهم بخوانم و در جایی میخواهم بخوانم اذان گفتن مستحب است. خود اذان گفتن چندان مستحب است که در چندین روایت که از عامه و خاصه رسیده، یعنی از شیعه و سنی هر دو روایت نقل کردن به طرق گوناگون از رسول خدا آمده است که ان المؤذنون اطول الناس یوم القیامه عنقاً، مؤذنین و کسانی که اذان میگویند در دنیا یک سر و گردن از بقیه دیگران در روز قیامت سربلندتر و سرافرازترند. این که مقید باشیم اذان بگوییم خواص و برکات بسیار فراوانی دارد. از جمله این که اگر کسی با صدای بلند در منزل خودش اذان بگه، با صدای بلند ما داشتیم از علما مثلا مرحوم آیت الله مهدوی دامغانی و از عموم مردم هم داشتیم، کسی به این نکته رسیده و این برکت رو به چشم دیده و چشیده که از آن گفتن چه آثاری و برکاتی برای او به ارمغان می آورد. کسی که از آن میگه در منزل خودش با صدای بلند، نتیجه این از آن این است که وسعت رزق و برکت و نعمت به خانه او می بارد. حتی شاید در برخی از روایات داریم که اگر کسی اولاددار نمیشه، به هر دلیل عقیمه یا نازاست یا ناباروره، این اگر اذان میگه به صدای بلند تا یک سال در منزلش، خدای رحمان به او لطفی میکند و او را فرزنددار میکند. این هم البته تجربی است، یعنی باید برسید. اون کسی که دیدش دیده ماتریالیستی و مادی است و فکر میکنه تمام کنش ها و واکنش های این عالم فقط در اساس مادیات صورت میگیره، خب بسیار طبیعی است که باور نکنه چون این مطلبی رو و از او هم انتظار نداریم که باور کنن. ولی مؤمنینی که میدانند دستی از غیب اندر این کار است و خداست که یرزق من یشا و خداست که مرده زنده میکند و زنده رو از مرده خارج میکند و علی کل شیء قدیر، میدانند که اگر خدا بخواهد میتواند. پس مفید و مستحب و پربرکته که اذان بگید برای نماز، حتی اذان بگید بلند که همسایگانتون بشنوند. خب ممکنه اینو بگیم که اگر من اذان بگم مزاحمت برای همسایه‌ها نیست. نه، اگر این باشه که باید اذان مساجد هم مزاحمت باشه. ما مسلمانیم، چه اشکالی داره که من اذان بگم و همسایه من به همین اذان مثلا کم کمک آماده بشه برای نماز یا بیدار بشه. پس اصل اذان گفتن با صدای بلند در منزل مستحبه، در محل کار خوبه، و اگر یک کسی بتواند مؤذن رسمی بشه در یک مسجدی، او هم ارزش بسیار عظیمی دارد، که من حدیثی رو برای شما یادداشت کردم که اگه کسی رسماً مؤذن بشه بعد در یک مسجدی اذان بگه چه برکاتی برای او هست. روایت از امام صادق است از پدرانشان تا به رسول خدا که شیخ صدوق علیه الرحمه در کتاب مجالسش آورده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود الا و من اذن محتسبا یرید و به ذالک وجه الله عز و جل، اگر یک کسی آمد و اذان گفت علی الدوام محتسبا، یعنی به حساب خدا بگذاره این رو، یرید و به ذالک وجه الله، قصدش از این اذان گفتن کاسبی و کار نیست، قصدش این نیست که بگوین خوش صداست و خوش آواز، قصدش این نیست که در مسابقات اذان کشوری رتبه چندم بیاورد، قصدش این نیست که سبک شناسی یا سبک خانی اذانهای مختلف رو پیاده کنه، قصدش ریا نیست، قصدش خود خداست. اگر یک کسی اذان گفت فقط قصدش خدا بود، اعطاه الله ثواب 40,000 شهید، خدا ثواب 40,000 شهید را به او میده. 40,000 شهید، خود شهیدان اجر عظیمی دارند. یک کسی که مؤذن بوده خالصا لله اذان گفته، خدا ثواب 40,000 شهید به او میدهد و 1,000 صدیق جزا و پاداش 1,000 صدیق را به او میدهد و یدخل فی شفاعته 40,000 مسیء، 40,000 نفر گناهکار رو این آقا میتواند در روز قیامت شفاعت کند، این آقای مؤذن. من امتی الى الجنه الا و ان المؤذن اذا قال اشهد ان لا اله الا الله صلى عليه 90,000 ملک، مؤذنی که میگه اشهد ان لا اله الا الله، بر این مؤذن 90,000 فرشته درود میفرستن و استغفر له و برای او طلب آمرزش میکنن از خداوند. و کان له یوم القیامه فی ظل العرش، در روز قیامت این آقای مؤذنی که برای خدا از آن گفته در سایه عرش خواهد بود تا مردمان از حساب فارغ شوند و تا وقتی که خداوند از حساب جمیع خلائق فارغ شود. و یکتب ثواب قوله اشهد ان محمدا رسول الله پاداش این صدا و آوایی که شهادت به نبوت میدهد از این آقای مؤذن را 40,000 1,000,000 ملک، 1,000,000 ملک و فرشته می نویسند. 1,000,000 ملک و فرشته می نویسند. دنباله حدیث هم البته تتمه‌ای داره که به من حافظ و صف الاول، کسی که مواظبت بکند و مراقبت بکند و مداومت بکند، مقید باشه همیشه در صف اول نماز جماعت باشه و سبقت بگیره به تکبیر، تکبیرت الاولا، یعنی به بحث این که امام تکبیر گفت این پشت سرش تکبیر بگه، و لا یعزی مسلمن، به شرطی که مسلمان را اذیت نکنه، نه اینکه یک آقای آمده صف اول جا گرفته میاد یه اردنگی به او بزنه، او بیفته کنار بگه جا جای منه، اینو من به چشم میدم که یه آقای فکر میکرد مثلا جا جای اوست، هر کی میرم یه سو قلمه رو میزد پرتش میکرد و ما خودش با میستاد. به شرطی که مسلمانی را اذیت نکند، خدا همون اجر مؤذن را که 1,000,000 فرشته ثواب شهادت نبوتش را مینوشتن و چه و چه جواب 40,000 شهید داشت و 40,000 نفر را میتوانست شفاعت کند، برای این آقایی که در صفحه اول مقید بوده هر روز نماز بخواند بدون تبختر، بدون تکبر، بدون نازفروشی که ما این که در صف اول آمدیم، و بدون این که کسی را اذیت بکند می نویسد. این حدیث. از اموری که برای شما نوشتم این بود که عرض کردیم مؤذنین، کسانی که اذان می گویند، در روز قیامت یه سرگردن از مردم بالاترند. در روایت دیگری آمده است که اگر کسی 10 سال اذان بگه خدا تمام گناهان او را می آمرزد. گفتیم باعث وسعت رزق و روزی می شود. در روایت دیگری آمده است که بلال را در قیامت همون بلال حبشی می آورند، به او می گویند اذان بگو، و وقتی او شروع می کنه به اذان گفتن، شهادت رو به توحید و نبوت می دهند، بر او حلیه ها یعنی لباس های پرزیور بهشتی می پوشانند. این ها از آداب اذان. آیا می شود وقت نماز رسیده من هنوز وضو ندارم اذان بی وضو بگم؟ بله می شود اذان بی وضو بگید. اذان بی وضو حرام نیست، حضرت علیه السلام هم نیست، عالی نیست، ولی می شود گفت. در روایات داره که لا بأسه به، ولی اقامه رو حتما باید با وضو بگید. تأکید شده که اقامه با وضو باشه. نشستم وضو هم دارم، الان وقت داخل شده، همینجور که نشستم خستم یا فرسودم یا حالشو ندارم بلندشم، به هر دلیلی کسلم، میتوانم اذان رو نشسته بگم؟ بله میشود اذان رو صلواتی بفرستیم. میشود اذان رو همینطوری که نشستم بگم، اما اقامه را حتما باید بلند شید بگید. اینجوری نمیشه که مثلا من موقع نماز اقامه رو نشسته بگم، بعد موقعی که میگم قد قامت الصلاه بلند شم. نه، از همون آغاز باید اقامه رو ایستاده گفت. اقامه رو گفتم قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، مثلا میپرسن که آقا چای میخورید الان مثلا، یا چای دم کنیم، یا فلانی آمد چی بگیم، داره زنگ میزنه تلفنتون، جواب بدیم یا ندیم؟ می توانم جواب بدم، بگم بله جواب بده، یا چایی رو دم کن، یا برو، یا بیا، یا بمیت؟ بله می شود. لا برسه، یعنی تا وقتی که تکبیرت الاحرام نگفتی حرام نیست. اما این که باز میگیم حرام نیست، نه این است که شایسته است. شایسته این است که وقتی به اقامه شروع میکنید نگه سخن نگید. این یک. دو، از خونم خدمت شما که در اهمیت اقامه، اقامه اینقدر مهم است که اگر نمازی رو شروع کردم گفتم الله اکبر و در حین نماز و اثناء نماز رسیدم به این که یادم رفت اقامه بگم، یا بد شد که اقامه نگفتم، اونقدر اقامه مهمه که اجازه میدهن نماز رو قطع کنید و دو مرتبه اقامه بگید و نماز رو شروع کنید. بنابراین سعی کنید. من میبینم برخی مثلا از کسانی از مؤمنین، از دوستان، چایی مثلا میخواد نماز میخونیم که الله اکبر، اقامه چی شد؟ ضرباب ادب دریاب، آداب، حیفه، یه چیز از دستت رفت. حتما اقامه رو بخوانید به هر دلیلی شده. حالا اگر اذان نگفتید حتما اقامه لازمه. اما آنچه که در روایات آمده در بحث آداب و سنن اینه که برای نماز صبح حتما اذان بگید، ولو صدای اذان رو از بلندگو یا از رادیو شنیدید، اما خودتون اذان بگید، بعدش هم اقامه بگید برای اذان صبح و نماز صبح بخوانید. فرمودن برای نماز ظهر و نماز عصر و نماز عشا اگر اذان نگفتی یعنی به اون مقدار نماز صبح تأکید نداره، گرچه ماز گفتنش بهتره، گرچه امام آخرش میفرمان سعی کن برای هر نمازی اذان بگی، ولی نسبت به نماز ظهر و عصر و عشا، نسبت به نماز مغرب و نسبت به نماز صبح حتما اذان بگو. حالا اذان رو گفتم، بین اذان و اقامه، اذانتون که تمام شد یک قدم تشمیری جلو و دست برمی آورید به دعا و هرچی می خواهد دلتنگ از خدا بخواه. یکی از مواقع استجابت دعا همین بین اذان و اقامه است. اذان رو گفتم، یک قدم میام جلو دعا می کنم، اللهم اجل ولی یک الفرج و اغفر لی وارحمنی، ربنا اغفر لی ولوالدی، یه دعایی که می خواهید می کنید. به فارسی دعا کنید اشکالی نداره. اگر اذان رو گفت و بین اذان و اقامه به سجده رفت و در سجده مثلا یه تسبیح گفت، سبحان الله گفت و گفت خدایا من مثلا همچین حاجتی دارم و موهبت کن، کسی که بین اذان و اقامه به سجده می افتد فرموده ان که اون سجده بین اذان و اقامه ثواب شهیدی را دارد که در خون خودش دست و پا زده. ببین چه ثوابایی از دست ما همچنون مفت و مجان میره و چقدر اون بگذشت به بی‌حاصلی و بلحوث. یک کار به این سادگی، ادب و آداب بین اذان و اقامه یه سجده کوچیک بکن. بعدم شما الحمدلله جوانید، حالا به سن نمیرسه، انسان آرتروز داره، واقعا بلند شدنش نشستنش دیدی دیگه تو مساجد برای پیر مردا صندلی میگذارن برای رکوعش، الان که جوانی دیجده برو به سجده، بعد لذتش رو کم کم میچشی. پس اذان رو گفتم، بعد از اذان یا یک قدم بردارم برم جلو یه دعا بکنم، یا بیفتم به سجده یه دعا بکنم بلندشم بعد اقامه بکنم. این اذان و اقامه. یکی از نکاتی که در اذان و اقامه هست این است که گاهی ما نشستیم، خدای رحمت کند مؤذنزاده اردبیلی را صدای مؤذن، صدای مؤذنزاده بلند میشه، الله اکبر الله اکبر. مستحب است که شما صدای اذان که بلند میشه با مؤذن تلبیه کنید. یعنی چه؟ یعنی اجابت کنید او را، هر چی اون میگه تکرار کنید. مؤذن میگه الله اکبر الله اکبر، شما هر جا نشستید ایستادید خوابیدید، حتی تو رفت خوابتون خوابید، شما بگید الله اکبر الله اکبر. او میگه اشهد ان لا اله الا الله، شما میگید اشهد ان لا اله. او شهادت در نبوت میده، شما شهادت میدید، این عبارت او رو تکرار میکنید. او میگه اشهد ان علی امیر المؤمنین حجت الله، شما میگید اشهد ان علی امیر المؤمنین حجت الله. اشهد ان علی و اولاده المعصومین حجت الله، اشهد ان علی و اولاد، تکرار میکنید. او میگه حی علی الصلاه، دیگه اینجا شما نباید بگید حی علی الصلاه، چی باید بگید؟ سنت، ادب و آداب رسول خدا که درود خدا بر ایشان اهل بیتشان باد این بود که وقتی مؤذن میگفت مثلا حی علی الصلاه، پیامبر میفرمودن لا حول ولا قوت الا بالله، حی علی خیر العمل لا حول ولا قوت الا بالله. تو مرتبه میگه الله اکبر و الله اکبر، شما باز بگید الله اکبر و الله اکبر. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله. از اموری که باعث وسعت رزقه اینه، روزیتون رو زیاد میکنه و برکت میده به زندگیتون. اجابت المؤذن. البته ما نمیدانیم معنی حقیقت اذان رو. در حدیثی الان به خاطرم آمد، شاید 25 سال پیش این حدیث رو درس دادن که امیر المومنین نشسته بودن، سلمان، ابیذر، مقداد، اصحاب خاصشون نشسته بودن و امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما، تا مؤذن گفت الله اکبر، امیر المومنین تکرار کردن الله اکبر، بعد زدن سیر گریه. حالا گریه نکن، که گریه کن، زار زار امیر المومنین گریه کردن. بس کردن اصحاب که آقا یا امیرالمومنین چی شد، این داره از اون میگه. فرمود اگر میدانستید معنی الله اکبر را، به مانند من زار زار گریه میکردید. به نزد آن که جانش در تجلیست، امیرالمومنین ذکر خدا الله اکبر دریا دریا مفید معرفته و نام الله که میاد انسان رو بندگی اون الله میخواند، به خضوع و خشوع میخواند. بنابراین انشاءالله این نکته رو ارمغان داشته باشید از این رمضان، از این ماه رمضان، که مقید باشید صدای اذان هر جایی بلند شد شما هم با مؤذن تکرار کنید و در اون قسمت هایی هم که میگه حی علی خیر العمل یا حی علی الصلاة، شما هم ذکر حوقله یعنی لا حول ولا قوت الا بالله بفرمایید. این نکته. نکته دوم اینه که من دارم اذان میگم خودم در منزلم، بچه داره میره مثلا فرض کن که به سمت شیشه، میتونم بگم بابا بچه رو بگیرید، اشکالی نداره، این مکروه نیست، حرام هم نیست. اما از اموری که مکروهه اینه که مثلا در مسجد نشستیم منتظر نمازیم. میدانید حدیث داریم که روحانیت امت من این است و عبادتشون که قبل از این که نماز شروع بشه در صف جماعت حاضر باشن، مثلا 10 دقیقه 15 دقیقه منتظر اذان باشن تا اذان بگن. حالا من دیدم در برخی از مساجد مؤمنین آمدن در مسجد نشستن منتظر اذانن، دارن با هم صحبت میکنن، اذان که گفت الله اکبر دیگه صحبت نکن. آقا که شروع کرد اقامه گفتن دیگه دهانه ببند، حرف نزن، با بغل دستید حرف نزن. من تو بعضی از مسجد میبینم که حتی یادم برخی از آیات بزرگ از آقایان بسیار جلیل القدر نماز میخوندن، یه عده از بازاریای اون منطقه که میامدن اینا خب با هم شوخی داشتن دیگه، از صبح تا شب تو مثلا پشت پاچل چیکار کنن دیگه، یه شوخی هایی دارن با هم. میدید هنوز آقا مثلا گفته الله اکبر و نصف سوره حمد خونده، اینا هنوز دارن با هم ور میرن، یکیشون میگیره و یکیشون سوره میگیره، مثلا ما از مثلا انجیر بعدش میاد، این آقا داره سوره حمد میکنه، اون میگه انجیر، اون میگه تربچه، حالا این انجیر بعدش میاد، اون از تربچه. این مکروهه، خلاف ادب هم هست، خلاف ادب هم هست، چون سخن در چیه؟ سخن در آدابه، در ادبه. ادب یعنی چه؟ یعنی هر چیزی به جای خیش نیکوست، هر چیزی به جای خیش نیکوست، این ادب. غیر ادب چیه؟ این کاری نابجا از هر کسی. وضع و شیفی موضعه به تعبیر امیرالمومنین میشه ادب، هم معنی عدل میده هم معنی ادب میده. خیلی خوب، حالا وقتی که دارن اذان میگن، وقتی که دارن اقامه میگن، که وقت شوخی کردن نیست، وقت حرف زدن نیست. پس ادب اقتضا میکند که وقتی اذان میگن یا وقتی اقامه میگن شما سخن نگویید. سخن گفتن وقتی مکروه باشه یک سری برکت ها و رحمت ها و نعمت ها از دست میره. بسیاری میپرسن که آه ما چه بکنیم که حواسمون رو در نماز جمع بکنیم؟ قبلش حواستو جمع کن. خب منتظری که مثلا آقا بره به رکوع اون لحظه اقتضا کنی بعد حواست هم جمع باشه؟ پس قبلش مقداری آماده بشین. وقت ادب و آداب تمام از امشب، فردا شب ادامه خواهیم داد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. میشون پایی بسرم در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. صلواتی بفرست. سخن در شب گذشته در مباحث اخلاق، بسم الله الرحمن الرحیم، سخن در شب گذشته در مباحث اخلاق در کبر بود. گفتیم کبر یکی از ریشه های کفر و ریشه های اصل ناهنجاری های اخلاقی ماست. چرا باید از کبر سخن بگوییم و چرا باید اینقدر اهمیت بدیم به کبر که مبادا که متکبر باشیم و در درون ما کبر بوده باشد؟ جهتش اینه که حدیث از امیر المؤمنین رسیده است، از دیگر معصومین و از پیغمبر اکرم هم همین حدیث وارد شده است. من امشب حدیث رو از امیر المؤمنین امیر الکلام علیه السلام میخوانم که فرمود یا لا یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال خردل من الکبر، مثقال حبه من الکبر. به بهش وارد نمی شود کسی که حتی به اندازه یک مثقال دانه‌ای کبر در دل او باشد. اینقدر کبر خطرناک. در حدیث دیگری دارد که الکبر ردایی یا الکبریاییت و ردایی، کبریاییت و بزرگی ردای خاص ذات حق است، ردای خاص مخصوص من است. هیچ کس در این لباس کبریاییت رو نباید بپوشد، حتی خاتم الانبیا. پیغمبر اکرم عزیز هست اما کبیر نیست. پیغمبر اکرم عزیز است اما متکبر نیست. لفظ متکبر، اسم متکبر، صفت متکبر فقط خاص ذات حق است. چرا؟ به جهت این که هیچ چیز در مقابل خدا اصلا کبیر نیست، هیچ چیز بزرگ نیست، هیچ چیز بزرگ نیست. کبر یعنی چه؟ یعنی خود بزرگ بینی. به یک معنای دیگر کبر یعنی چه؟ یعنی خود بزرگ شماری. چرا کبر از جنود جهله؟ چون اثرش نادانی است. چرا ریشش در نادانی؟ چون اصلا هیچ چیز بزرگ نیست. بنده اینجا برای شما نوشتم که هر کسی که متکبره و خود در درون خودش رو چیزی می انگارد و کبری داره، متوهمه، یعنی متخیله، تخیلی به سرش زده. تقاضای ما این است که دوستان جوان به هیچ روی صندلی ها ننشیند. صندلی ها رو برای عزیزان مسن‌تر و کسانی که مشکل آرتروز زانوی یک چیزی دارن حتما رفقای جوان روی زمین بنشینن. متشکرم از شما. جهتشم اینه که وقتی یه پیرمرد بیاد دیگه روش نمیشه که به شما جوان رعنای رشید بگه پسرم بلند شو که من بنشینم. میگه نه، نمیگه. بعد اون مجبور بیاد وسط جمعیت بنشینه، درد زانو باشه. شما هم که کوتاه کنیم قصه که عمرت دراز باد. اگر کسی فکر میکنه که بزرگه، این توهم داره. لازم نیست حتما آدم شیشه و تراک بکش که توهم داشته باشه. نه، در شهر یکی کس را هوشیار نمیبینم. خیلی از ما توهمات عجیب و غریب داریم. جالبه. ببینید، گاهی شخص توهم داره که مثلا من آدم بزرگیم، به این که فکر میکنه که عالمه، به علمی داره. ها، ما مثلا 30 سال در حوزه علمیه درس خوندیم، یا مجتهدم، یا درس خوندم، یا مثلا متخصص فلان فنم، متخصص فرض کن ارتوپدیم، متخصص اورولوژیم، متخصص اعصابم، متخصص مثلا روانم، در یه چیزی مثلا متخصص بیهوشیم، من مثلا متخصص فیزیک هسته‌ایم، متخصص مثلا فلان سلاحم. چون فکر میکنه علمی دارد، فکر میکنه پس من آدم بزرگیم که همچین چیزی دارم. چون آدم بزرگیم، 30 سال درس خوندم، و وقتی وارد این مجلس شدم که نباید بیام مثل بقیه مردم مثلا بین مردم بشینم، من یه سرگردان از دیگران بالاترم. این بیچاره به توهم چی افتاده؟ به توهم علم. آیا ما عالمیم؟ نه. اعلم اعلم مردمان روی زمین جاهل است. امیر المؤمنین سلام الله علیه در حدیثی فرمود من قال انا عالمان فانه جاهل. هر کی بگه من عالمم، همون جاهل است. همون جاهل است. یعنی ندانسته که علمی در دستت نیست. اون که علم داره و به کنه علم و به اوج علم رسیده، بو علی سیناست که میگوید تا بدانجا رسید دانش من که بدانستمی که نادانه. هرچی علم انسان بالاتر میره، تازه میفهمه هیچی نفهمیدیم. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، نه این حرف معما، نه تو خانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. چی ما بلده؟ هیچ. یعنی یک کسی مثلا حضرت آیت الله وحید و خراسانی که ایشون به من فرمودن در 19 سالگی درس میرزای اصفهانی درس خارج میرفتن. ببین شما الان اگر از 20 سالگی شروع کنی به درس خوندن، در 31 سالگی 32 سالگی ممکنه برسی به درس خارج. بعد چند سال باید درس خارج بری؟ مثلا 10 سال 12 سال باید درس خارج بری. آقای وحید میفرمودن من در 19 سالگی درس خارج آمیزا مهدی اصفهانی میرفتم، در 23 سالگی فلان مجتهد بزرگ در مشهد به من در 23 سالگی اجازه اجتهاد داد، رفتم قم در 25 سالگی آیت الله فلان به من اجازه کتبی اجتهاد مطلق داد، تازه رفتم نجف 30 سال نشستم درس خوندن، درس آقای حکیم و درس آقای خویی رو دیدن. بعدش ایشون 50 سال درس خارج داده، 50 سال درس اجتهاد مجتهد پروراندن، بالاترین درس قم. در درس ایشون مثلا درس خارج 50 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 100 نفر میان. درس ایشون چند نفر میان؟ 2000 نفر. بالاترین درس خارج تاریخ تشیعه. یک عمر هم عبادت و زهادت و یک عمر هم فقاهت. بعد در سایت ایشون امشب ببینید، سایت آیت الله عظما وحید خراسانی، اون بخش بیوگرافی و زندگی نامه نوشتن که آقا زندگی نامه خودتون رو بنویسید. ایشون نوشته بسم الله الرحمن الرحیم جز تقصیر و قصور و شرمندگی در درگاه امام زمان چیزی ندارم برای نوشتن. و تو چی هستی؟ من چیه مثلا؟ و میتوانم بگم آقا من چیز بلدم آنجا که عقاب پر بریزد. گاهی توهم مربوط به اینه که میگه من مثلا فرض کنید که کارشناس ارشد مثلا چنینه. خب باشی کارشناس ارشد بو علی سینا و فارابی و ارسطو حتی در یک جایی و افلاطون در یک جایی همه اعتراف به جهل کردن. و شما مثلا کجایی؟ کسانی که هنوز در یک رشتهی نورستند و نوگامند و تفلی هم که تازه پا گذاشتن تو را اینا فکر میکنن چیزی هم مثلا طلبه سال اولی که داره زربه زربه میکنه این فکر میکنه مشتهده دیگه. خب بعد مثلا صرف میره که خونده دیگه سینهش رو وجب میکنه که الان من چقدر عالمم چقدر علم تو سینمه. دانشجویان پزشکون سال اولی که هنوز مثلا الفبای پزشکیرم بلد نیست به هم میگن آقای دکتر. ولی مثلا فرض بفرمایید یک شخصی مثل آقای پروفسور صنیعی که پرزیدنت جراحان مغز دنیاست بایش نشستی میبینیم یک دریا افتادگیه. یارو مثلا قلم رو به امروز برداشته رنگ روغن رو امروز شناخته فکر میکنه من هنرمندم. بعد مثلا موش و دم اسبی میبافه یا مثلا یک لباس عجق و عجقی میپوشه. این دانشجوها نوشته یه هنر ما اکثرا تو دانشگاه که من هنرمندم. بعد فرشان اون همه عظمت رفته بودیم کنار ذریح عزت سید و شهدا در زمانی که می ساختن خدمت استاد فرشان بودیم. ایشون به بنده‌زاده ما که با ایشون رفیق و یه مثلا علاقه به هنر داره می گفت علیرضا جان به من اگه اشکالی به نظرت می رسه تو کار من به من بگو. جدی هم می گفت نه تعارف مردی در این هست هنر مجسمه میگه اگه اشکالی میرسه به نظره بگو. کسی که در یک وادی سیر باشه کبر نداره. میگن از نوکیسه قرض نکن اگر قرض کردی خرج نکن. یک کسی که ثروتمند بوده باباش ثروتمند بوده نوکیسه نیست تازه رو ثروت رسیده این نیازی نداره بیاد ثروت خود رو به رخ مردم بکشه تو خیابونا مثلا با اتومبیلش ناز و اطوار بیاد تا بیاد مثلا چی میگن دور دور بکنه که به مردم نشون بده که مثلا این منم که همچین آهن پاره ای دارم یا این منم که مثلا همچین منزلی دارم. سیره. خدا رحمت کند وقتی از تجار همین شهر را مرحوم آقای شگفتی از تجار این شهر بود در یک قلم من مشرف شدم کربلا مرحوم آقای دکتر شهرستانی گفت آقا نگران کمبود پول ایتام تو این ماه نباشید. من نگران بودم 17,000 یتیم بودن. گفتم خب پول به اندازه کافی مثلا فراهم نشده. ایشون گفت نه آقای شگفتی آمده به زیارت آمده به دیدن من 250,000 دلار یک رقم به من داده گفته خرج ایتام کن. 250,000 دلار به دلار الان میشه 25 به دلار اون زمان میشد 300 میلیون به دلار الان میشه چند 750 میلیون بیشتر 800 میلیون. بعد این آقا با این ثروت که 250,000 دلار یک رقمش بود و کلی کمک کرد برای سدن سقف و سنگ حرم سید و شهدا با مدت خودش با پراید عرض می شود که یک آلت قطاله می آمد سر کارش. من اصلا اسم پراید میاد یاد قطع می افتن. میگن پراید از چیه بیشتر از داعش کشته و راست نمیکن از حضرت عباسی خدایشی پراید را یعنی شبای ماه رمضان بکن از این کشور یا عرب دعای خسته دلان مستجاب کن. خب پس یکی از ریشه های کفر توهم اینه که علم دارم. علمی ندارم برادر. هممون ناقص العلمی هممون جاهلیم الحمدلله هیچی بلد نیستی. اینه کی گفته من اهانت نمی کنم. کسانی از دوستان الان از فضلا هستن اگر از دانشجویان هستن اگر توهم براتون داشت که مثلا ما کلی چیز خوندیم کلی کتاب خوندیم مثلا چطور میشه که ما عالم نباشیم. این آیه قرآن رو بده آقای کرمانشاهی روی انگشتر برات حک کنه که چشمت بیفته. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. قرآن میفرماید کلن به تمام شما افراد بشر من حیث المجموع ما جز از دکی از علم ندادیم. به این 7 میلیارد جمعیت و هر چند میلیاردی که پشت سر ما بودن پیش از ما بودن به کل ما قرآن میگه قلیلی علم دادیم. خب به ما پس چی رسیده؟ چی رسیده؟ هیچی. هیچ.
هیچی نرسیده. دقت کنید، تکرار میکنم، امیرالمومنین میفرماید کسی که معتقد باشد که عالم است جاهل است. کسی که معتقد باشد که عالم است جاهل است. یعنی اینجوری نیست که حالا با 4 تا کتاب خوندن، یک دور تاریخ خوندن، یک کتاب حدیث خوندن، 4 تا جزوه مثلا چی خوندن، حالا بشی من آقا خودم عرض میشود که اسلام شناسم یا متخصصم یا چی، هیچی نمیدونم. و بهتر اینه که انسان بگه نمیدانم. مرحوم آیت الله فلسفی رضوان الله تعالی علیه در مشهد بودن، آیت الله عظماخویی در کل عمرشون بین 1000 شاگرد به 3 نفر اجازه یک کتبی اجتهاد مطلق دادن. یکیش آقای فلسفی بود. خب آقای فلسفی هم 80 سال درس خونده بود و درس داده بود. ما این سوالات ساده ازشون پرسیدیم، گفتن من بلد نیستم، من نمیفهمم. حالا به یه بچه مثلا، به یه جوان نوجوان، خب یا مثلا یک کس بدبختی مثل من، بگید آقا نظر در همه چیز زار نظر میکنه، چون توهم داره که چیزی بلده. آیا چی بلد نیستی؟ بهتره که در کار خودمون و تخصص خودمون فقط زار نظر بکنیم، فقط در تخصص خودم. از علامات کبر اینه که در هر موضوعی شما زار نظر بکن، و از علائم تواضع اینه که در اون چیزی که نمیدانی راحت بگی نمیدانم. من سرم آمده، شما هم سرتون شاید بیاد، که یک کسی آمده از من سوال پرسیده که آقا فلان مسئله چیه، بلد نبودم ها، دیدم زورم میاد بگم بلد نیستم. آقای فلسفی به راحتی میفرمود بلد نیستم، منم زورم میاد بلد نیستم، مسئله رو بلد نیستم ها، خواهم بپیشونم که یارو نفهمه من بلد نیستم. میگم مقلد کی هستید شما؟ میگه مثلا مقلد آقای مثلا فلانی. میگم خب من مسئله ایشون رو بلد نیستم، نمیگم اصلش رو بلد نیستم. این کبره، یعنی حاضر نیستی اعتراف کنی به جهله. وقتی سختت میاد که بگی نمیدانم، معنیش اینه که کبر داری، معنیش اینه کبر داری. الان من میخوام یه مطلبی رو بگم، یادم میره، خب به ذهنم فشار میارم، اینم یادم نمیاد. اگر پیشوندم گفتم خب یک صلواتی بفرستید، من که نگم یادم رفت، مردم بگن چه حافظه‌ای داره، حافظه‌اش ضعیف، معلوم میشه کبر دارم، اون ته دل کبره. ولی خدای بیامرزد استاد ما مرحوم آقای فلسفی رو سر درس خارج، یک بحر العلوم، یک اقیانوس علم، خواستن مطلعی بفرماین، گفتن من مثلا چهارمیش یادم رفت، یادم نمیاد که بگم. خب حالا یادم نمیاد دیگه، بلد نیستم، منظورم میاد جلو شما بگم بلد نیستم. آقا رضا شما هم جز پیرمرده شدیم بشیم رو زمین، حالا که الله عدای پیرمرده رو در نیار از الان، حالا آقای ایوبی رفتن اون گوشه نشستن، نمیدونم کجاشون درد میکنه. شوخی کردم آقای ایوبی، جدن شوخی کردم، بفرمید رو صندلی بنشینید. غرض اینه که جوانای قلچماق گردن کلفت رو صندلی ها نشینن. پا کلفت بفرمایید. عرض کنم پا سالما رو صندلی ها نشینن. بله، گاهی توهم اینه که کبر داره، برای این که میگه که خب مثلا ما از خانواده دیشه باز کردم قجریم، ما از خانواده مثلا فلانیم، ما سیدیم. آقا سیدی که باید خجالت بکشی، باید خجالت بکشی بگی من سیدم. من کجا، رسول الله کجا؟ شیر را بچه هم میماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. باید خجالت بکشم که آقا اشناد من چی بودن، از طیبین، از طاهرین، از معصومین، من چی هم سر تا پا گناه و سر اونها، اشناد من مثلا چی بودن. عرض کردم خواهد اجداد من تو زورخونه پهلوان بودن، اجداد من دارا بودن. خب تو به تو چه برش سنن، تو چی داری؟ یک عده افتخار میکردن در جاهلیت به اجدادشون، چون کبر داشتن تکاسر کردن، گفتن خب شما از کدام قبیله اید؟ میگفتن ما از کدام قبیله، ما از کدام قبیله میخوام. خب شما چی دارید؟ میگفتن ما 100 تا شتر داریم. شما چند تا شتر دارید؟ ما 90 تا شتر داریم. شما چند تا شاعر دارید؟ ما چند تا تفاخر. که چه چیه؟ تکبر. ریشه تفاخر چیه؟ تکبر. یه چیزی هست خیلی فارسی و سره و ساده میگن خانوما چشم هم چشمی دارم. نه خیلی احساس خانوما نداره، آقایین هم دارم. دو تا باجنار نسبت به هم چشمش هم چشمی دارم. دو تا برادر نسبت به هم چشم هم چشمی دارن. ندارم. میگه برادرم رفته مثلا فلانجا خونه گرفته، پس منم باید اونجا خونه بگیرم. دو تا پسر عمو، دو تا کاسه، دو تا کاسه. فلان مغازه بغل دستی من مثلا فرض بفرمایید که آب نبات چوبی میفروخته، حالا لکسوس سوار میشه. منی که مثلا فرض بفرمایید که زوبیا میفروختم، از اون که کمتر نیستم چه پراید سوار شم. خب چشم هم چشمی دارن. ریشش در چیه؟ یه وقت میگه یه کسی میگه آقا این ماشین هست، این اتومبیل هست، مثلا این خصوصیاتشه، این ویژگی‌هاشه، این آپشناشه، ماشین راحت‌تریه. من شیعم، کار کردم، پول حلال دارم، میخوام برم اینو ثواب کنم. اشکالی داره؟ نه، خیلی هم خوبه. الهی که تمام شیعیان مرتضی علی بهترین ماشین‌های دنیا رو سوار بشن. کوری چشم هر چه وهابی تا کور شود در آن که نتواند دید. از شیعه بهتر کی کسی که سوار بشه؟ امام حسین بهترین اسب زمان خودشون رو داشتن. فکر نکنیم امیمه ما یه مش مثلا فرض بفرمایید آدم های نادار و بیچاره بودن و به ناداری افتخار میکردن. این هنر نیست، ناداری هنر نیست. بهترین اسب زمان خودشون رو امام حسین داشتن و گرانترین اسب زمان خودشون. خب حالا یه کسی هست میگه آه این اسب مثلا رهوارتره، این اتومبیل بهتره، راحتترم، امنیت داره توی جاده، سوال میشن بازنم بچم برم بیام هنی اندکن. یه وقت هست یه کسی میگه که نه، این ماشین رو سوار بشم تا بالاخره من شخصیتی دارم در جامعه، باید مردم منو به شخصیت. این کبره، این کبره و چیه؟ شرک. یه روزی من به کسی از دوستان بسیار عزیز ما که آدم خیلی خوبی بود، آدم کریمی بود، به فقرا هم خیلی کمک میکرد، خیلی. بعد این یه عینکی زده بود که سه مال 20 سال قبله. در 20 سال قبل، 20 سال قبل خیلی ها، یک کسی از رفقا به من گفت عینک فلانی رفیق شما خود عینکش 1,000,000 می‌ارزه. 20 سال قبل دلار شاید مثلا 300-400 تومان، عینکش 1,000,000 می‌ارزه. گفت بعد رفیق بودیم، عقد و خوبت داشتیم، گفتم فلانی عینک 1,000,000 می‌ارزه. گفت بعد گفتم آره چرا این تلاش؟ گفت نه. چرا این می‌زنی؟ گفت برند. گفتم خودم اگه دیوانه ای حالا مثلا این مارکه روش نباشه چه فرقی می‌کنه؟ گفت نه فرقی نمی‌کنه، این مقاومتش مثلا خیلی چیزی فرق نمی‌کنه. عینک خوب 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 درجه ای که عالی که مثلا ما خودمون می‌زنیم مثلا 50,000 تومان، این یک متر پول اینه. گفتم خب چرا اینو می‌زنی؟ گفت به خاطر اینکه من با یک عده‌ای داد و ستد می‌کنم، معاملاتی انجام میدم، مثلا با این عینک میرم توی دفتر طرف، طرف حواسش رو جمع می‌کنه که حتما من وضعم خیلی خوبه و باعث میشه که من کاسبی کنم و بالاخره شرکه یک مؤمن یه مسلمان که نباید اینجوری باشه. اشتباه میکنم. تو پول این عینک رو میدادی 10 تا اش از چشم یک یتیم پاک میشد، میگفتی اونا برات دعا کنن که خدا بهت برکت بده، بعد میدیدی از آسمون برات میریخ. خیلی بده که مثلا ماشین من به من میخواد شخصیت بده. گاهی بچه ها مثلا در منزل میگن بابا عمامتون مثلا درست نیست، تنظیم نیست، مثلا به طرف شوپر یا شاگرد بالانس نیست. میگم نباشه بابا، اگر قرار مردم به پیش عمامه من مثلا حرف من رو بپذیرن که نپذیرن بهتر. نمیخوام بگم حالا شلخته باش، از میشه باید پلش باش، نه، درست عکسه. خواهیم گفت در ادب و آداب که مؤمن باید نظیف، مرتب، منظم، ولی این نباید باشه که حالا من فکر کنم شخصیت من به امامم یا به عوامه، یا مثلا با آهنپاره یه که سوار میشم یا به نمای منزلمه. پس گاهی توهم کبر یک توهم مال این که پدرانم که بودن، این توهمه، تخیله، پدران تو به تو هیچ ربطی ندارن. گاهی توهمم به اینه که مثلا من ثروتی دارم. اما تو چه ثروت داری؟ اصلا کل این دنیا چی هست؟ و تو ثروت ندیدی و احمق کسی که تو رو ثروتمند بدونه. کل دنیا در گذره، ثروت تو و دارایی تو از این دنیا یه سمت کفنه که گاهی هم دیگه کفن نیست. امروز منظره دلخراش دیدم، خیلی دلم سوخت. یه شهید عزیزی از این مدافعین حرم در حلب این چند روز که می جنگیده چی نداشتن؟ الله اکبر. خاکریز نبوده، فرصت نکردن خاکریز درست کنن، داعش حمله کرده. اینها برای این که چی نداشتن، خاکریز نداشتن، نیروهای پیاده رفتن پشت یک بولدوزر. چی گرفتن؟ پناه گرفتن و اونا شروع کردن چی؟ اینا هم دیدن این بولدوزر هست، خود راننده بولدوزر هم روی بولدوزر، کل بولدوزر رو با یه موشک زدن. حتی به محض این که زده بودن، پمپ‌های هیدرولیک که بولدوزر ترکیده بود، روغنش خود بالا کل شده بود آتیش. از این عزیز مؤمن شیعه چی باقی مانده بود؟ دو تا پای نیم سوخته، هیچ دیگه نبود. اون دو تا پا رو آوردن، یعنی قرار بیارن اونس نیابود. سهم ما از این دنیا چیه؟ اصلا دارای چی هستیم؟ لذا کسی که فکر میکنه من پولی دارم، مثلا خونه ای دارم، اوضاعی دارم، کو ممکنه یک ثانیه بعد نداشته باشی. همین الانش هم نداری، الانش هم تو دارایی اونو نیستی. همه چیز مال و خداست، تو هیچی نیستی. بخوانید: یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. ای مردم شما فقیرید، همه تون فقیرید، راکفلرتون هم فقیره، همه فقیری، فقیری. در این لقمه خوردنت محتاج او هستی، محتاج یک لقمه ای. همه اجاره نشینی، دنیا اجاره است، مستأجری باید بری. همه آریه اید، هیچی مال تو نیست، تو کبری نداره. بسمون برای فردا شب. صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بخش سومین سخن را در عقاید پی می گیریم. سخن در این بود که گفتیم توحید یعنی نفی تعطیل و نفی تشبیه، و سخن در این بود که خداوند را با آیات او می شناسیم، انما هو معروف بالآیات. و سخن در این بود که گفتیم از اصحاب خجسته و برجسته و فرهیخته امام صادق جناب مفضل ابن عمر جعفی است که دوستان طلبه مرحوم شیخ کاظم مظفر یه مقدمه عربی بر کتاب توحید مفضل نوشته، حدود 40 صفحه، بسیار تحقیقات علمی عجیب و بسیار مفید و دقیق و عمیق در او کرده که مفضل چقدر از اصحاب عظیم امام صادق بوده، وکیل حضرت بوده و محل سر و مورد اعتماد اون حضرت امام صادق، و بعد موسی بن جعفر، و بعد زمان امام رضا. و زمان امام رضا، امام رضا به او می‌فرمودند تو مانند عموی منی و انس من و استراحت روح من به توست. مفضل ابن عمر جعفی گفته. خیلی این شخص عظیم القدره. یکی از مسائل خیلی لطیف هم در زندگیشون اینه که حضرت صادق یه پولی به مفضل داده بودن، گفته بودن مفضل تو وکیل از طرف من که اگر دو تا شیعه ما با هم دعوا داشتن، اختلاف داشتن سر پول، تو از این پول من به این دو بده که اینا از خرشتون بیان پایین و اختلافشون حل بشه. لذا یکی از روایات احادیث ما میگه من با پسر عموم اختلاف مالی داشتیم سر یه چیزی، داشتیم یه جایی با هم کلکل میکردیم و حرف بالا گرفت. ما دو تا پسر عموم سر یه پولی با هم اختلاف داشتیم، اختلاف حساب داشتیم. همین جور که با هم داشتیم نک نک میکردیم و درگیر بودیم، مفضل ابن عمر جعفی از کنار ما رد شد، دید ما اختلاف داریم، یه مدتی ما رو نگاه کرد، بعد به ما گفتش که بیایید دنبال من. چون بزرگ شیعه بود رفتیم، رفتیم منزلش رو نشستیم، گفت سر چی دعوا دارید؟ گفتیم قصه اینه. یه پولی در آورد، گفت مثلا تو چقدر بگیری ساکت میشی؟ گفت مثلا اینقدر. تو چقدر بگیری مثلا دیگه کار به این نداری؟ گفت اینقدر. پول به اون داده، پول سرمون داده، پول به منو. ما دیدیم عجب، مثلا لوتی و لارج و مثلا جنتلمن، چقدر باحال. گفتیم آقا خیلی ممنون، دست شما درد نکنه، هم او راضی هم من راضی، و صلوات بر تو آقای قاضی. خدا خیرت بده. گفت نه اشتباه نکنید، فکر نکنید من کردم این کار رو، این پولی که پیش من بود از امام صادق بود، شما از امام زمانتون ممنون باشید. امام صادق پولی به من داده بودن که هر دو نفر از شیعیان ما با هم اختلاف دارن، تو یه پولی بده بین اینها صلح برقرار کن. در از که معتمد و سند و محل سر امام صادق و حتی امام رضا بوده. و جالبه با این که محل زندگی مفضل ابن عمر جوفی کوفه است و امام رضا یا در مدینه یا در مرو با امام رضا ارتباط داشته، در حدی که امام رضا فرمودن که تو محل انس و راحت منی. این مفضل ابن عمر جوفی گفتیم وارد مسجد رسول خدا شد. ابن ابی اوجا ماتریالیست و رفقاش که ملحد و کافر بودن باشن کفر میگفتن رسمن و او آشفته شد. خودش میگه بهش گفتم یا عدو والله اما تستحیی، خجالت نمیکشی تو مسجد رسول خدا آمدی چرم میگی کفر میگی؟ داد و بیداد کردم. گفتیم شب قبل او به من گفت اگر از شاگردان جعفر ابن محمدی، او با بیادبی و فحاشی و پرخاشگری با ما سخن نمیگوید. خب معنا نداره برای اثبات حرف خودت بری از میشود که مهر به پرانی کفش به پرانی تو حرم حضرت معصومه. اونم یکی از شخصیت اصلی مملکت، یعنی چی بزن شیعه و شیعه مهر به پرانی. بعد آقا او اصلا آقا نامحترم، تو اصلا انتقاد داری بهش درسته؟ حرم حضرت معصومه حرمت نداره؟ کفش برمونن تو حرم حضرت معصوم. میبینیم ما چه گیره، چه از اندیشه ها خیلی خراب شده. همین عرض میشود بازی قرمز و آبی به قرمز پوشا بر نخوره با آبی پوشا که الحمدلله داریم الان. خب همین بازی قرمز و آبی و رنگای دیگه زرد و مرد و اینها، من میبینم روی این استگرام اینها چت و آباد هم رو آباد و آبیاری کرده هم. همین امروز می دیدم روی اکسپلور اینستاگرام چه فحشایی که حد شرعی داره، یعنی باید بخوابوننت حد بهت بزنن این فحشی که دادی. طرف مقابل میگه که حالا مثلا او طرف داره آبی، این طرف داره قرمز و او طرف داره کیه، این طرف چیه. گفت اگر شیعه امام صادق هستی امام صادق با ما این گونه سخن نمیگوید. گفتیم. میگه بعد رفتم پیش امام صادق و کنفم چین خائب و چی میگم سرفکنده و دپرس. امام فرمودن چیه؟ گفتم آقا قصه اینه، از کوره در رفتن، بی خود از کوره در رفتن، ابن عبدال اوجا ماتریالیست ملحد همچین حرفایی به من گفت، کفرهایی گفت و ما هم به شوریدیم، اونم اینجوری ما رو سر جامون نشون. امام صادق فرمودن مفضل از فردا صبح هر روز بیا تا درس توحید بهت بدم. از اینجا به بعدش رو میگفتیم، حالا وقتمون هم امشب کم شد. بله مفضل میگوید قال المفضل و فانصرفت من عنده فرحا مسرورا و طالت علی تلك الليله انتظارا لما وعدني به فلما اصبحت قدرت فاستوزن لي فدخلت و قمت بين يدي. امام صادق این وعده رو من دادن که از فردا صبح بیا درس توحید بهت بدم، در پوست از شادی نمی گنجیدم، رفتم منزلم شب از شادی خوابم نمی بود که فرمودن فردا صبح بیا. از شوق شب تا به صبح حامد از شوق شب نمی خوابد، روز دیدار یار نزدیک است، صبح دیدار یار نزدیک است. صبح قرار برم امام صادق درس خصوصی توحید به من بدن. انتظارند ما وعدنی مولای. صبح که شد شب نخوابیدم، شوق داشتم، رفتم خدمت امام صادق، اجازت طلبیدم که وارد بشم، فرمودن بیا تو، خدام گفتن بیا تو. رفتم تو، دیدم که حضرت نشستن. ببینید ادب رو. میگه و قم تو بین یدی. از راه که وارد شدم نرفتم تلپ بیشینم. تو حرم ننشین. زیرا جامعه کبیره داری میکنی. جوانی چرا نشسته میخوانیم؟ چرا نشسته میخوانیم؟ تو متن زیرا داری که بیست رو بخوان چرا نشستی؟ ضعیفی، پیرمردی، واقعا پاد درد میکنه. فقوم تو بین یده، من ایستاده بودم. فعمرنی به جلوس، فرمودم بنشین. وقتی فرمود بنشین ادب در اطاعت، نشستم. بعد گویا میخواستن که هنوز مجلس البتر بشه، بعد بلند شدم وقتی بلند شدن به من فرمودن بلند شد دنبالم بیا. منم دنبال آقا رفتم، رفتیم توی اتاق دیگری نشستیم. فقال اتبعنی فتبعته فدخل و دخلت خلفه و جلسه و جلست بین یده، خدمتشون نشستم. فقال یا مفضل که انی بکه و قد طالت علیکه هازه لیله انتظارن لما وعدتوک. مفضل اینجوری میبینم که دیشب تا صبح نتونستی بخوابی از شوق امروز و این درس و این صبحگاهان. گفتم که بله آقا، مطلب همینه. فقلت اجل یا مولای، بله آقا همینجوره. فقال یا مفضل ان الله تعالی کان ولا شیء قبله و هو باق ولا نهایت له، خدا بود و چیزی قبل از او نبود و خدا خواهد بود و باقی است و هیچ نهایتی برای بود و او نیست. فله الحمد علی ما الهمنا، خدای را شکر بر آنچه که به ما الهام فرموده است و سپاس بر آنچه که به ما موهبت و ارزانی کرده است. به درستی که خدای متعال، من عربیش رو نخوانم چون دوستان آمدن و وقت کمه، مهمان هم داریم، عزیزانمون حضرت آقای آجسکر آقای عزیز از کاشان. دیشب آجسکر آقای کسی به من میگفتش که خب این قصه رو نقل کردید که آجسکر آقا پول اون پیرزن رو قبول نکرد و بعد یه لحظه فکر کرد که خب من پول، خب این مثلا تنقیص ایشون نبود، به ایشون بر نخورد که جلوی خود ایشون شما این قصه رو نقل کردید. آره من در چه خیالم و تایی در چه خیال؟ نه آقا نه، چرا؟ چرا اتفاقا وقتی گاهی اهل بیت گوش آدم رو میپیچونن باشین مثلا خراب بشم، ام نداره برم به همه مردم بگم خدایا آی مردم من همچین قدمه که اشتباهی برداشتم و اهل بیتم به من گوش صرف کردن که درست برو، اشتباه میگم آقا؟ این هم تواضعه. بعد عربی رو نخوانم، فارسی بخوانم که وقت کم داریم و 8 دقیقه دیگه وقت داریم. فقط خصنا من العلوم، خدای متعال ما اهل بیت معصوم را، معصومین را اختصاص داده است از علوم به اعلاها، به بالاترین و بالاترین دانشها، و من المعالی از مفاخر و معالی و از معالم به اسناها، به پرشکوهترین آنها و بلند ترین آنها، و استفانا و گزینش کرده از ما را و برگزیده از ما را برتر از همه آفریدگان به علم اطلاقی که داشته است، و جعلنا مهیمنین علیهم، ما را هیمنه داده است، مهیمن بر خلق قرار داده است به حکمتی که داشته است. فقلت یا مولای اتأذن لی ان اکتب ما تشرحه، اجازه میدید من فرمایشات شما رو بنویسم؟ خدا پدرتو بیاموزه مفضل، اگه تو نمی نوشتی الان بعد از 1300 سال این حدیث از ما نبود دیگه. بود؟ گفتم آقا اجازه، ادبش رو ببینی که خب آقا مثلا شروع کردن صحبت کردن میرم میگه خب اشکال نداره دیگه، لابد خوشش میاد، قلمش رو بردار شروع کنه بنویسن. نه، ادب رو ببین، ادب معل امام. گفتم اتعزن و لی ان اکتب ما تشرحهو، اجازه می فرمایید چیزایی که می فرمایید من بنویسم؟ و قد اعدد تو من قبل، از قبل قلم و کاغذ و مدادم و جوهرم، اون زمان جوهر بوده دیگه، آماده کرده بودم. شما اجازه می فرمایید؟ فرمود افعل یا مفضل، حتما انجام بده. توصیه امام صادق این بوده است که قید العلم بالکتابه، بنویسی چیزی رو که میشنوید، فردا محتاج میشی. ببینید یه هیئتی میاد 50 سال پای منبر، 50 تا مارمزون پای منبر نشسته، چون یادداشت نکرده شما باهاش صحبت کنید هیچ بلد نیست. خب بابا 30 تا مارمزون، الان من بعضی از رفقای اینجا رو میبینم 18 سال و شاغل حسین است، 18 سال اومدی، اگر 18 سال یادداشت کرده بودی الان 18 تا کتاب داشتی، مراجعه میکردی الان یه پالن بودی. بالاخره ما قصه کلتوم ننبانم دونم قصه اسفندیار نگفتیم که، جان والجان گفتیم، بینایان اکتیناگو هر سال حدیث بوده، شهر زیارت امینالله بوده، چه بوده چه بوده، باید مینوشتی بنویسی. فقال اکتب یا مفضل، بنویسی یا مفضل. مفضل کسانی که در خدا شک کرده ام و به اسباب آفرینش تردید کرده اند و به معانی ها اینها از قصور افهامشون و کم فهمی خود و از اینکه نتوانستند تأمل و تدبر کنند در درستی و آنچه که صحیح است و در حکمت، منکر خالقیت حضرت حق شدن. میخواهیم مقید به نظم باشیم، لذا بقیه این حدیث رو برداشت انشاءالله مفصل و مفصلتر از خواهیم کرد. دیدیم که مفضل گفت که من خدمت امام صادق رسیدم، اول اجازه گرفتم، وقتی گفتن بیا تو رفتم، بعد ایستادم، تا نگفتن بنشین ننشستم، وقتی امام بلند شدن باز من نشسته بودم، اشاره کردن که بلند شو بلند شدم. ادب در اطاعت است، مظهر اوج ادب در آیین اسلامیان کیست؟ امیر المومنین در مقابل پیغمبر اکرم. داریم در احادیث سیره و سنن که امیر المومنین مثل عبد می نشستن در مقابل پیغمبر، دو زانو و سر به زیر. امیر المومنینی که جان جانان رسول است، اخر رسول است و زوج البتول است. امیر المومنینی که توی آغوش پیغمبر از دو سالگی بزرگ شده، میگن با پدرت اینجوری صحبت نکن، به اسم کوچیک صحبت نکن، با مادرت صحبت نکن اینجوری. میگه آقا ما با مادر مادرمون ناداریم، بابام مادرم باشه، چون پدرت مهمه، چون مادرت مهمه. امیرالمومنین دست پرورد پیغمبرن، مربای مربی مانند پیغمبرن. از دو سالگی خود امیرالمومنین میفرماد پیغمبر مرا به خانه خودش برد، دو ساله بودم، شبها مرا در آغوش خودش میخوابانید، عطر پیغمبر رو استشمام میکردم، روزها مرا بر دوشش مینشاند، روی دوشش و در کوههای مکه راه میافتاد و هر روزی درسی از ادب و تربیت و علم به من میداد و من چنین او را متابعت میکردم. این امیرالمومنین هم بر امیرالمومنین بدون اجازه پیغمبر در مقابل پیغمبر اصلا نمینشستن، وقتی مینشستن دو زانو مثل عبد مینشستن. این ادب به کی رسیده؟ به قمر الهاشمیین، به ابوالفضل العباس. بنده در یک قصیده گفتم ای بر بنی هاشم قمر، ای ماه رویت محلقا. شما بیاید اینجا که دیگه دل ما گرم بشه که بله، آی ناظمی عزیزم مهمان ما هستن از تهران، همه خوش آمدن، همه تون خوش آمدید به مجلس امام حسین عشاق الحسین سلام الله علیه. ما که خدام عشاق الحسینیم، خدا کنه که هر شب چند نفرم از عشاق الحسین حقیقی تو مجلس بیان، سوز دل اونها ولی اثری به آه ما بخشد. بفرمایید. ای بر بنی هاشم قمر، ای ماه رویت محلقا، ای بهتر از بهتر ثمر بر شاخ نخل مرتضا. یا ابوالفضل در قد و قامت محشری، بالا بلندی دلبری، سروی و رعنایی ولی سرو روان دلربا. محشر بگیری زیر پر، شاهین لاهوتی مگر، انقایی از جنس بشر بر جنت المعوا هما. پر می کشی در کهکشان، دنبالت رنگین کمان، سیمرغ سرخ آسمان رنگینی از خون خدا. من تقاضام اینه، یک کسی از رفقا من انتقاد کرده که چرا کم روزه میکنی. خب قصدم اینه که وقتمون امسال منظم تر باشه، گفتم تا 12:12 تمام کنم، الان 11:02 است و منظم انشاءالله انجام بدیم و بیشتر دوستان که الحمدلله حضور دارن، هر کدومشون هم به هر حال نعمتی هم برای ما و برای این شهر و برای این کشور، اونها بیشتر بخوانند و ما بیشتر گریه کنیم. حالا من صرف اتصال سخن رو به مرثیه باید انجام بدم و خیلی دوست می‌دارم، چون امشب قرار از قمر الهاشمیین بخوانیم، که اول یه بخش این عزیزانمون در جلالت حضرت ابوالفضل و در مدح حضرت ابوالفضل بخوانم، در اون عظمت ادب و وفا. محشر بگیری زیر پر، شاهین لاهوتی مگر، انقایی از جنس بشر بر جنت المعوا هما. برمی کشی در کهکشان، دنبالت رنگین کمان، سی مرغ سرخ آسمان، رنگینی از خون خدا، ای بازوانت حیدری، گویا علی دیگری، یا حمزه یا جعفری، یا حیدری خیبرگشا. دل بر حسینت بسته ای، در محضرش ننشسته ای، چون چاکر کت بسته ای، استاده ای دائم به پا. هیچ وقت مقابل امام حسین نمی نشست. آماده فرمان او، می ایستاد آماده فرمان، دل داده و قربان او، هم پیش مرگ جان او، هستی برادر یا فدا. تا آقایون چه بخوانند، دعوت کنیم از حضرت زهرا، بی بی جان قرار روزه پسر سومتون رو بخوانیم، اول پس پسر شماست که قرار علقمه ثابت شد برای همه. یا صاحب زمان قرار روزه ای رو بخوانند که فرمودی هر جا روزه عموم رو بخوانند من سراسه نمیام. خانه خانه توست، مسجد مسجد ولی است، روزه هم روزه عموت آقا، ما چی بگیم؟ دوست دارید تشریف بیارید قربون قدمت، قربون قد و بالای شما. ای صاحب مشک و علم، وقتی میرفت طرف علقمه یه مشک هم راش بود و یک علم. ای صاحب مشک و علم، امید طفلان حرم، چقدر سکینه دلش خوش بود که عموم رفته آب بیاره، رقیه یک کمی دیگه تاب بیار. ای دخترایی که سینتون رو روی خاک گذاشتید از آتش، یک کم دیگه تحمل کنید الان عموم میاد. مادر رباب یک کمی دیگه علی اصغرمون رو تاب بده الانه که عموم برسه. ای صاحب مشک و علم، امید تطلان حرم چی شد؟ افسوس دستت شد قلم، افتاد از دستت لبا، همین که علم از دستش افتاد، خدا میداند چه غمی به دل ابوالفضل افتاد. خدا ناامیدان را ناامید نکند به حق ابوالفضل، از توسن به ابوالفضل. اون لحظه ای که آب از مشک میریخت گفت ای مشک مریض آب رویه.